تفسیر اول خرداد 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون سلام بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. آیه 170 و 171 سوره آل عمران. آیه 170 و 171 سوره آل عمران ادامه آیاتی است که آیه گذشته است که مقام شهدا رو بیان میکند. گفتیم خدمت شما که منافقین بعد از جنگ احد چنین القا کردند که اگر دوستان ما، برادران ما حرف ما رو گوش میکردند و برای نبرد بیرون نمیرفتند، اینا کشته نمی شدن. قرآن جواب داد که شما از خودتون دور کنید مرگ را اگر راست می گویید. سلام داره. بنابراین وقتی نمی توانید مرگ را از خودتون دور کنید پس راست نمی گویید. و اونایی که بر اونها کتب علی انفسهم القتل، بله اونا به مزاجع خودشون خواهند رفت و نمی توانید که مرگ را از خودتون یا از اونایی که قتل برشون نوشته شده است دور کنید. و بعدم که نسبت به شهدا اینا می گفتن شهدا امواتن، مردن، رفتن، میگه نه، نپندارید که اونا مرده هستن، بلکه زندن و عند ربهم یرزقون. عند ربهم رو گفتیم تجلیل بزرگی است از شهدا. و اما حیات اونا چگونه است؟ گفتیم به تفصیل نمیدونیم حیاتشون چگونه است، چون در حیات برزخی همه حیات برزخی دارند و حیات یوم القیامت هم که هاکذا جسدها زنده می شود، اونم همه حیات پیدا میکنه. بنابراین این حیات اونا که میگد احیا اون، این باید غیر اون دوتا باشد، یعنی یه حیات ویژه مختص به شهداست و تفصیلشو نمیتونه که به نحو دقیق تفصیل این حیات شهدا چگونه است جایی بیان نشده. فقط می‌فرمایید فقط می‌دونیم غیر داستان حیات برزخی است و حیات یوم القیامه، چون اونا که همه دارن، هر میتی داراست. بنابراین این که قرآن به بل ازراویه ترقی می‌کند و میگد بل احیاون، این چه حیاتی است؟ تفصیلش بر ما مجهول، لیکن باید یه حیات خاص و ویژه و طیبه و حقیقیه باشد. شاهدش هم این است که اینا هم فعل دارند شهدا و هم شعور دارند. فعلشون چیست؟ ارتزاقشون است که روزی میخورن. شعورشون چیست؟ این آیاتیست که الان میخونیم. فرحین بما آتاهم الله من فضله. خیلی خوب، حالا اما اینا رزق عند رب نیست، اونایی که عذابه، رزقشون عذابه، لکن اینا رزقیست عند ربهم یرزقون. توجه میفرمایید عند رب خیلی، بله حسابش فرق میکند با اون رزق. فرحین اشکالی نداره، اونا هم گفتیم حیات دارن که، گفتیم اونان تمام اموات در عالم برزخ حیات دارن. پس اینی که قرآن میگه اینا احیاون، این حیات باید یه حیات ویژه باشد، خاص باشد، غیر اون حیات برزخی باید باشد. یعنی شهدای مختصاتی باید داشته باشد. لکن این مختصات چیست نمیدونیم، ذکر نشده در قرآن. توجه میفرمایید؟ حالا باید که در روایات فحص کنید ببینید آیا از روایات میشه استفاده بشد این مختصات چیست. حالا یکی دو تاشو خود قرآن میگه، یکی این که اندرب به هم یورزقونند، یکی دیگه شعورشون فرحین. فرحین حال بگیرید و محلن منصوب بگیرید از ضمیر فا، ضمیری که در یرزقون دارید، نایب فاعل یرزقون را، این رو حال از اون نایب فاعل بگیرید. بنابراین در حالی که رزق داده می شوند اینها فرحین هستند. می توانید محلا مرفوعش بگیرید بناهن بر این که مبتداش بگیرید، اینم میشه. فرح یعنی چه؟ فرح ضد حزن، حزن غم و اندوه، فرح شادمانه. شیخ ابوالفتوح رازی تو تفسیرش قرن ششم معنا میکنه فرحین یعنی شادمانه روزی میخورند، ضد حزن و حالا سرور شادمانی باشد. یعنی اینا در حالی که مسرور از نعم الهی و فضل الهی هستند روزی داده میشوند. فرحین بما آتاهم الله، بما که جار و مجرور، ما که مای موصوله، آتاهم الله بفرمایید فعل و مفعولش، الله فاعلش، آنچه که اعطا میکند خدا به اینها، من فضلهی از فضل خودش. ضمیر فضل را، فضل رو اضافه کرده است به ضمیر، یعنی من فضلی که این فضل الهی است. وقتی اضافه بشد به، بله دیگه، من فضلهی، ضمیر وقتی به خدا برمیگردد و از فضل خدا به اونها داده میشود، وقتی فضل رو به خودش اضافه کرده است، فضلهی به الله اضافه شده، ضمیری که به خدا برمیگرده، این دلالت بر عظمت این فضل میکند. حالا این فضل میتواند انواع و اقسام نعم الهی باشد و تمتع این شهدا به این نعم الهی باشد و بالاترین نعمت الهی بر اونا رضایت خدا از اوناست و رضوان من الله اکبر. خب فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون، واو حرف عطف. دومین مطلبی که دلالت بر شعور اینا میکند در این حیات بعد از شهادتشون، این داستان استبشار ایناست. یستبشرون، خب یستبشرون فعل مضارع و فاعلش، واو را، واو قبلش را می توانید حالیه بگیرید. اگر واو قبلش رو حالیه بگیرید میشد باز یه حال دیگه از ضمیر نایب فاعلی که در یرزقونه هست، یعنی اندربهم یرزقون، در حالی که فرحین و در حالی که یستبشرون. این در فرضی که واو رو حال بگیره، یعنی در حالی که دارن روزی میخورند و ارتزاق میکنند، در اون حال شادمانه اند و در اون حال بشارت میدهند. کجاش رفعه؟ بله، نه اینا هر دو رو محلن منصوب بگیرید در فرضی که حال باشه. و می توانید اگر واو رو عاطفه گرفتید این رو عطف به فرهین بگیرید. توجه فرمودید؟ خب حالا می فرمایید فرهین اسم، یستبشرونه فعله. آیا جایز است عطف فعل بر اسم؟ میگم بله جایز و اشکالی نداره، لکن فعل رو باید معنای اسمی ازش بگیریم، یعنی فرحین و مستبشرین. توجه میفرمایید؟ و الا مانعی نداره. اگرم عطف گرفتید بنابراین اونم اشکالی نداره، عطف شد چون فرحین رو گفتیم میتواند حال باشد، پس یستبشرونم عطف به اوست، میشه محلن منصوب. اگر فرهینه را مبتدا گرفتید باز عطف به او میشد و میشد محلن مرفوع. خب حالا بله، اگر که عطف گرفتید، چون عطف فعل به اسم جایز نیست مگر اینکه از اون فعل معنای اسمی بگیرید. خیلی خب، استبشار یعنی چی؟ خب استبشار استفعال است دیگه. استفعال طلب فعل بود. طلب فعل یعنی اینا طلب سرور می کنند با بشارت. پس مستبشر میشد کسی که طلب سرور می کند در بشارتی که اون بشارت را یافته است. توجه می‌فرمایید؟ خود بشارت یعنی چی؟ خود بشارت اصل لغتش از بشره هست. بشره به معنی پوست، ظاهر. چرا از بشره بشارت رو گرفتن؟ به خاطر اینکه کسی که به او بشارت داده می‌شود در پوست او، در پوست صورت او سرور و شادمانی چه می‌شد؟ ظاهر می‌شد. بله، توجه فرمودید؟ و بشر رو هم که بهش بشر میگن به خاطر اینه که ظاهره، دیده میشد، خودش، پوستش، اینا ظاهره و دیده میشه. بنابراین بشارت از خود بشره به معنی ظهور و پوست ظاهری میاد. معناش هم که گفتین یستبشرونه یعنی اینا مسرور می شوند به بشارتی که، خب یستبشرون اینا بشارت می دن، پس معلومه اینا وقتی بشارت می دن کسی که بشارت می خواد بده باید عالم باشد به یه چیزی که شما نمی دونید، و اینا یستبشرون پس هم عالمن هم طلب بشارت میکنن و بشارت میدهند. بالذین لم یلحقوا بهم. ببینید یستبشرون یعنی طلب بشارت میکنن و بشارت میدن، یعنی
بشارت میدن یا خدا
بشارت میدن؟ نه نه، شهدا. شهدا طلب بشارت میکنن از کی؟ از یه منبع علمی. ثم این بشارت که شهدا دریافت کردند و عالم به این بشارت شدند بشارت میکنند، این بشارت رو به دیگران تحویل میدن. بشارت رو تحویل میدن به کیا؟ بالذین لم یلحقوا بهم، به اون کسانی که لم یلحقوا. بالذین جار و مجرور، لم یلحقوا، لم که حرف جزم، فعل مضارعه مجزوم به حرف نون، درسته؟ و فاعلش، بله، فعل و فاعل، ضمیر فاعلیش لم یلحقوا. ضمیر فاعلی به کی برمیگرده؟ به مؤمنین مجاهدین مقاتلین، که زنده هستن. لم یلحقو بهم، جار و مجرور، ضمیر هم برمیگردد به شهدا، به اون مجاهدین و مقاتلینی که هنوز لم، هنوز تا الان ملحق به شهدا نشدن، یعنی هنوز به شرف شهادت نرسیده ان، من خلفهم، من خلفهم یعنی اینایی که ملحق نشدن، ملحق نشدن اما مسیرشون مسیر چیه؟ شهادت است. من خلفهم یعنی دارن در پشت شهدا میرن، مسیرشون مسیر شهادته. چرا؟ به خاطری که در میدان جهاد و قتال هستن و در طریقه و راه شهدا هستن، بشارت میدن به اینها. خب بشارتشون گفتم خدمت شما دلالت میکنه که شهدا، ببینید، علم کاملی دارن به این که اولا یه عده‌ای دارن من خلفشون میان، پس متوجهن که یه عده‌ای در دنیا دارن این مسیر را ادامه میدن و میدانند تو اینایی که این مسیر را ادامه میدن کدوماشون به شرف شهادت نائل میان و چون معلوم نیست هر کی این مسیر را ادامه داد شهید بشه، بعضشون شهید میشه، اینا میدونن کدومشون شهید میشن و بشارت میدن به اونایی که بله هنوز ملحق بهشون نشدن اما میدونن اینا هم شهید میشن و ملحق خواهند شد. ببینید پس یه اشراف کامله، یه اشراف کامل نسبت به دنیا دارن، میدونن کیا دارن این مسیر رو طی میکنن و میدانن از میان اینا یه عده‌ای هستن که به اونا ملحق خواهند شد. شخصش بله بشارت که کلی به شما بگم آقا هر کسی با ایمان از دنیا رفت وارد بهش میشه چه خاصیتی داری؟ و اینا که همه میدونن که این که شبیه این است که شما بفرمایید که بله مثلا که قند شیرین است، خاصیت نداره. اون وقت بشارته، اون وقت بشارته که بگن آقای ظفر شما شهید میشین و میرین تو بهشت. تعجب
میکنه
شاهده. حالا از ببینید تمام حرف اینه که اینا حیات دارن، شاهد حیاتشون علمشون است، چون جماد و میت که نمیتوند علم داشته باشه. اینا عالمن، میدونن یه عده‌ای در پیشون میان و اینایی که در پیشون میان کدوم به شهادت میرسن و به اونی که قرار از شهید بشه، ببینید اطلاعی از آینده دارن و به اونی که قرار از شهید بشه بشارت میدهن. توجه میفرمایید؟ خب بشارت میدن به لذین لم یلحقو بهم من خلفهم. موضوع بشارت چیه؟ چی رو بشارت میدن؟ الا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این استبشاریست که میکنن، به اینا بشارت میدن الا. خب الا ان لا بود است دیگه، انش مخففه از مسقله هست، اسم ان در واقع محذوفه که ضمیر شأن باشه، لا که لای نفی جنس هست، درسته؟ لا خوفون، آره دیگه، هیچ خوفی برای شما نیست. چرا؟ ان نه، خوف مبتدا، حرف نفی بگیم، لا خوفون، توجه میفرمایید؟ خوف مبتدا. خب ان لا خوفون علیهم که جار و مجرور، خوفی برشون نیست. بر کیا؟ بر اینایی که من خلف شهدا هستن، مسیر شهدا رو میرن و هنوز بهشون ملحق نشدن. خب خوف تنوین داره، نکره است. نکره در سیاق نفی افاده عموم و استغراق میکنه، یعنی هیچ خوفی برشون نیست، از هیچی نترسند. خوف نسبت به چیه؟ خوف نسبت آینده است. شما نسبت به آینده خائف میشید چه خواهد شد، اوضاع مملکت چه خواهد شد، اوضاع اقتصاد چه خواهد شد، اوضاع کذا و کذا چه خواهد شد. خوف نسبت به آینده است. اینا بشارت میدن که لا خوفون علیهم، هیچ خوفی بر شما نیست. علیهم جار و مجرور، خبرش خبر مبتدای خوف. جمله لا خوفون علیهم خبر ان. لا را حرف نفی بگیرید. بله، ولا هم، ولی لای نفی جنس هم بگیرید. بله، اسم خواهد. خب اگر نفی جنس بله، باید یه تقدیر براش بگیرید تا درست بشه. در هر صورت اونم همون افاده رو میکنه. ما میخوام بگم هیچ خوفی برشون نیست، لا خوفون علیهم. پس لا خوفون علیهم شد خبر اون انهی که داشتید. خیلی بله، میشد حالا درستش. خب هیچ خوفی برشون نیست، ولا هم یحزنون، و نه چی؟ ولا هم یحزنون. باز بفرمایید که بله، هم رو مبتدا بگیرید، بله، و یحزنونم خبرش. حزن چیه؟ حزن نسبت به گذشته، خوف نسبت به آینده است، و حزن نسبت به گذشته. ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه نسبت به گذشته دون اندوه بخورید و نه نسبت به آینده غم و غصه و ترسی داشته باشی. همه چی دیگه به احسن وجه تمام شد. دیگه استبشار میکنن دیگه. بله، باید که بتوانند. ببینید معلوم میشه که پیوند و ارتباطی هم دارن که میتونن خبر بدن بهشون، چون اگر بشارت نرسد که بشارت نیست که، باید که این بله به هر حال ظهور بشارت اینه که برسه. و البته این رسیدن همین الان هم که قرآن گفت رسید دیگه، رسیدن لازم نیست رسیدن شخصی باشد، به این که بله برای من و شما تلگراف یا نامه خاص بدن یا به خواب من و شما بیان. الان رسید دیگه که اینا بله، ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، حالا میتونه شخصی باشد و میتونه دم نوعی باشد، یعنی همین الان این آیه قرآن بشارت نوعی است. مرحوم آقای طباطبایی یه جمله ای دارن، اینو ملاحظه بفرمایید، جمله قشنگی ذیل آیه. میفرمایند هر کدام، هر چه شما این جمله ان لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون رو درش تأمل بکنید، بازم نکات تازه از توش کشف میشه. به خاطری که هر غم و اندوه و ناراحتی که انسان دارد، یا این نسبت به گذشتشه یا نسبت به آیندش. نسبت به گذشته و عمل کرده سابقش اندوهگینه، حزن داره، ای کاش این کارو نکرده بودم، ای کاش این راه رو نرفته بودم، ای کاش این حرف را نزده بودم. توجه می‌فرمایید؟ نسبت به آیندم میترسه، آیا چه خواهد شد، آیا هر کاری میخواد بکنه در آیندش وحشت داره، آیا موفق میشم نمیشم، آیا چه خواهد شد. بنابراین نسبت به آینده میشد خوف، نسبت به گذشته میشد حزن. می فرمان هر چه شما تأمل بکنید می بینید هیچ بشارتی از این بالاتر نیست که شما هم نسبت به گذشته حزنی نداشته باشید، هم نسبت به آینده خوفی نداشته باشید. این دیگه اوج بله یک استبشار خواهد بود. حالا روایات رو میخونیم برادون بعد آیه بعدی وقت ببینید که چه خواهد شد. بعد یستبشرون، آیه بعد یستبشرون، خب یه بشارت آیه قبل داشت، دوباره یستبشرون. این استبشار دوم فعل مضارع و فاعل. چرا تکرار کرد؟ مگه چند تا استبشار؟ دو تا استبشار. یکی میگن نترسید و اندوهگین نباشید، دوم میگن نمیدونین این ور چه خبره. یستبشرون، این استبشار اهم است از استبشار به حال غیر یا به حال خودشون که نعمتهایی را که مال خودشونه میخوان بگن. دلیل برش مطلب که این استبشار دوم استبشاری است اهم از استبشار اول. استبشار اول فقط به اونایی که لم یلحقو بهم من خلفهم به اونا میدادن، یعنی مال خودشون نبود، به اونا میگفتن الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این یکی خودشون هم داخله در استبشاره، یعنی شامل حال خودشون هم میشه. دلیل بر این که شامل حال خودشون میشه ذیل آیه است و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. خب وقتی اینا مؤمنن و مؤمن بودن شهدا، پس اجر اونام ضایع نخواهد شد، چون این تعلیل استبشاره. بنابراین شامل حال خودشون هم این تعلیل میشه، یا بفرمایید این اطلاق شامل حال خودشون هم میشه. بنابراین این استبشار دوم سلام هم مال خودشونه هم مال غیر خودشون. و لعل همین نکته تکرار استبشار باشه که استبشار اول مال غیرشونه، این استبشار مال خودشون و غیر خودشونه. خب یستبشرون به نعمت من الله و فضلن، اینی که در مورد استبشار گفتیم به اینه در مورد فضلم چه میشد؟ تکرار میشه، چون فضلم تکرار شد دیگه. فرحین به ما آتاهم الله من فضلهی، دوباره اینجا میگه یستبشرون به نعمت من الله و فضلن. اونجا فضلهی به ضمیر اضافه شده، ضمیر به خدا برمیگرده. گفتیم وقتی فضل اضافه به ضمیری بشد که به خدا برمیگردد دلالت بر عظمت فضل میکنه. اینجا به نحو نکرس که خواهم گفت. پس ببینید هم استبشار تکرار شده هم فضل تکرار شده. شاهد تکرار فضلم، یعنی علت تکرار فضلم، همون علتی است که برای استبشار گفت. به نعمت استبشار به چه میدن؟ به نعمت من الله. نعمت جار و مجرور، من الله هم جار و مجرور، متعلق هر دو به یستبشرونه. نعمت نکرس، درسته؟ نعمت نکره دلالت بر چه میکند؟ تعمیم میکند، یعنی میتواند منطبقه بر کل نعمت بشه، بر هر نعمت. بر چه نعمتی؟ هر نعمتی که شما تصور کنید. دقت میفرمایید؟ یستبشرون به نعمتن، پس تنوینش و نکره بودنش دلالت بر تعمیمش میکند. ببینید وقتی شما میگون رجلون، این میتواند هر چی؟ هر مردی رو شامل بشه. الانم این نعمتن میتواند هر نعمتی رو شامل بشه. اون وقت چه نعمتی؟ هر چه شما تصور کنید. هر نعمتی که شما تصور کنید شامل حالش میشه. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان میفرمایند نعمت در قرآن کریم اگر به نحو اطلاق گفته بشه مراد ولایت الهیه است. مراد ولایت الهیه است، یعنی کسانی که خدا ولایت اونها را قبول کرده است و اونها هم ولایت خدا را پذیرفته اند. هر وقت که نعمت مطلق و رها بشه، ولذا تو آیه قدیر هم شما دارین چی؟ اتممتو علیکو نعمتی. توجه میفرمایید؟ میفرمایید هر جا نعمت باشد ولایت الهی است. حالا این فرمایشه ایشون. خب نعمتی که من الله هست، خب نعمت از غیر خدا هم که نمیشد، و نعمت خدا وقتی نعمت من الله شد باز دلالت بر عظمت نعمت میکنه. اگرچه همه نعم از خداست، لکن این تأکید برای عظمت نعمت. خب واو چه بگیریم؟ حرف عطف. چه عطفی بگیرید؟ بعد فضلن، عطف بر نعمت. نعمت من الله و فضلن. فضل عطف به نعمت کرده، باز فضل نکره، همون بیانی که در نعمت گفتیم در فضل میاد که شامل حال هر فضلی می شود. خب فضلن امام المشککین فخر رازی میگد که به نعمت من الله و فضلن واو اگر عاطفه باشد، حرف عطف میبایست بین معطوف و معطوف علیه یه چه باشد؟ یه فرقی باشد که به واو عاطفه شما اینا رو به هم عطفش کنید، و الا اگر فرقی نباشد ببینید میگن جا زیدون و امرون. اگر بنا باشد زید و امر یکی باشد، زید امر باشد و امر زید باشد، دیگه میگن جا زیدان، دیگه نمیگن زیدون و امرون. در حرف عطف شما میبایست بین معطوف و معطوفون علیه یه فرقی داشته باشه. وقت میگه نعمت با فضل چه فرقی داره؟ توجه میفرمایید؟ توش میموند یه فرق لفظی زور میزند برای فرق بین نعمت و فضل میگه، لکن ظاهر این است که نعمت و فضل با هم فرقی ندارن. کل نعمت فضل و کل فضل نعمت. بنابراین واو را عطف چی بگیرید؟ عطف تفسیر بگیرید. نعمتی که فضل است و فضلی که نعمت است، اگر عطف تفسیر گرفتید دیگه مشکل حل میشه و لازم به اون بله بفرمایید که فارق لفظی هم که بین نعمت و فضل میگذارد جناب فخر احتیاج به او نداری. حالا شما معید فخر باشید مشکلی نداره. مرحوم آقای طباطبایی باز میفرمایند اینی که خدا اینجا فضل فرموده به نعمت من الله و فضل، مراد موهبت زائده بر استحقاقشون نیست. خب نوعاً شما میگون فضل در کجا به کار میره؟ شما اگر کارگردون رو حقوقش رو دادید باش گفته بودین شون 20 تومنت میدم 30 تومنت میدم، و همون حقوقشو دادین، شما فضلی بر او دارید یا ندارید؟ ندارید. اما اگه 5 تومن روش گذاشتین و بهش دادین، اون وقت به اندازه اون 5 تومن میشه شما صاحب فضل بر او. درسته؟ خیلی. یعنی اگر شما اجیرتون رو، کارگرتون رو، مزد طی شده رو بهش بدید، اجرش رو بدید، فضلی در کار نخواهد بود. مرحوم آقای طباطبایی این فرمود این فضلی که اینجا هست مراد این نیست که اضافه بر اجر به اونها داده میشن. شاهدش میفرمان ذیل آیه و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، تعبیر به اجر کرده. خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمی کند، یعنی همون فضلی که بهشون میدهد اجرشون است. پس اینجا فضل دلالت بر زیادتی اجر نمی کنه که مازاد اجرشون رو بدن، نه همون اجرشون رو میدن. توجه می فهم؟ اینم قرینه، ذیل آیه را هم قرینه ذکر می کنه.
من بلا در درجات بالا ایمان و عمل صالح هم باشه، بل استحقاق خدا بهش اجر نمی ده، بازم تفضل خدا.
و ایشون می فرمایند لیس المراد من فضل الموهبت و زائده علا استحقاق هم بالعمل. و ایشون می فرمایند نه، این استحقاق، این عمل استحقاق این رو داره برخلاف شما. لکن چرا اگر اهمم بگیرید مشکلی نداره، عطف تفسیرم بگیرید مشکلی نداره، فرق جناب فخرم قبول کنید مشکلی نه. لکن جواب آقای طباطبایی رو شاید بشه اینجور گفت. ببینید، ما فضل رو به ظهورش اخذ میکنیم. فضل یعنی زیادتی اجر. ایشون میفرمایند آیه شریفه ذیلش میفرماید و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجرشون رو ضایع نمیکند، یعنی اونی که بهشون میده اجرشونه. کی اینو میگن؟ میگه اجرشون رو ضایع نمیکنه، نه اینکه خدا اونی که میداد همون اجر است. در جمعون دوتا مطلبه. یه وقت شما میگون من اجر کارگرم رو بهش میدهم، خیلی خوب، خب این دلالت نمیکنه که یعنی اضافه نمیدهم. میگون من مزد کارگرم رو نمیخورم، خیلی خوب، خیلی. اما با کارگره میفهمه شوم اونی که باش ته کردن بهش میده، اما حالا این دلالت میکنه که اضافه ای بهش نمیدن؟ دلالت نمیکنه. این که خدا میفرماید و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، اجر مؤمنین رو خدا ضایع نمیکند، این دلالت نمیکنه که اضافه فضل بهشون نمیدن. اگر میگفت ان الله لا یعطی الا به قدر اجر مؤمنی، این نفی فضل میکرد. یعنی شوم فقط مزدتو میدم و یه قرون بیشتر بهت نمیدم. خب یعنی نمیدم، اما اینه که نداره. به کارگر شما میگون من مزدی کارگر نمیخورم، میگه خب الحمدلله آدمی خوبی. بعد شومه که بهش اضافه دادین، نمیگه تو گفتی پس من موزی، گفته خب موزده که نخوردم، موزده به دادن اضافم به دادن. تجربه این نفع نمیکنه. بنابراین ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، نفی فضل به معنا این که زائده بر استحقاق باشد نیست. خب و ان الله، خب واو که حرف عط بگیرید و ان الله هم که معلوم، الله اسم انو، لا یوزی او حرف نفی و فعل مضارع منفی و فاعلش هم ضمیر مستتر بر بگردد به الله، خبر ان اجر المؤمنین اجر مفعول به لا یوزی او. لا یوزی او خدا ضایع نمی کند اجر. چرا ضایع نمی کند؟ اجر مؤمنین را. اینم بفرمایید که این سه تا آیه آقا در مورد شهدا برای شهدا مقامی رو تصویر کرده است که فوق این مقام متصور نیست، یعنی بالاتر از این دیگه ظاهرا امکان تصورش حتی برای ما نیست، چه بساط که تصدیقش باشه. روایاتو بخونیم ببینیم جواب آقای خدایی از توش در میاد. ظاهرا جواب آقای خدایی رو تو روایاتی که دیروزم خوندیم بود، اما حالا باز تأکیدش. جناب علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش از پدرش از حسن ابن محبوب عن ابی عبیدت الحزا از ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیح، قال هم زیل همین آیه که خوندیم، زیل آیه قبلی، فرهینه چی؟ فرهینه به ما آتاهم الله من فضله. می فرماد هم این فرهینه، این شهدا کیان؟ هم والله شیعتنا اذا دخل الجنه و استقبل الكرامت من الله استبشروا بمن لم يلحق بهم من اخوانهم من المؤمنین فی الدنیا ان لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. تعمیم داده است کل شیعه. شیعه مجاهد شهید او که اصلا مصداق آیه است، او که خود آیه است، بعد میاد تعمیم میده میگد که هم والله شیعتنا، شیعه باشد این مقام در مقام با شهدا شریک است. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی صفحه 69 از اون چاپ حجری، جلد اول صفحه 127 از چاپ دو جلدی دارالکتب الاسلامی. در روایت دیگری در کافی جلد 15 صفحه 373 حدیث 146 کتاب روزه است، 8 جلدی داشته باشید، جلد 8 صفحه 156 رقم مسلسل حدیث همون 146، ابن محبوب روایت علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب عن حارث ابن محمد نعمان، این حارث احوله توثیق خاص ندارد، نجاشی ذکرش میکند و بفرمایید که در موردش عیبی رو و قدح درش نمیکند، بنابراین پیش ما معتبره و جماعتی مثل وحید بهبهانی و اینا هم قائل به اعتبارش شدن. ان برید الاجلی، پس سند روایت میشه معتبره، او روایت قبلی سندش صحیحه بود، این یکی معتبره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر پرسیده، ان قول الله عز و جل و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال هم والله شيعتنا. درست شد آقای خدایی؟ هین صارت ارواحهم في الجنه واستقبلوا الكرامه من الله عز وجل علموا واستيقنوا انهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز ذكره وَاسْتَبْشَرُوا بِمَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ مِنْ اِخْوَانِهِمْ، یعنی از برادران شیعشون، مِنْ خَلْفِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پس شیعه در مقام شیعه عادی با شهدا چی میشد؟ بله منزلتش در با شهدا یکی میشد. یه روایتی تو مجمع البیان دارد مفصله در مورد مقام شهدا، این روایت از امام رضاست، از پدرانشون، از امام حسین، امام حسین از پدرشون امیرالمومنین نقل میکنن. یه روایت مفصله دو سه صفحه است. آقایون خودشون ذیل مجمع رو ببینن، تو صحیفه امام رضا صفحه 91 حدیث 27 آوردن جز اون روایاتی که از صحیفه اسقاط شده. کشف و بیان ثعلبی هم، تفسیر ثعلبی هم جلد 3 صفحه 206 ذکر میکنه. در روز الجنان هم تفسیر شیخ ابوالفتوح جلد 5 صفحه 157 شیخ ابوالفتوح ترجمه شد ذکر میکنه، مفصله. بله خود آقایون نگاه کنن، من یکی ترجمه شو از ابوالفتوح براشون بخونم چون متنش دیگه نمیرسیم وقت گذاشت. ترجمه شو یه تیکشو برادون میکنم. میگه یه جوانی بلند شد یک روز بر منبر خطبه میکرد، امیرالمومنین. این نصر قرن ششم، ولی ببینید از قرن ششم الانم قابل فهمه و خیلی هم پاکیزه است. و قوم را تحریض میکرد بر جهاد، یعنی امیرالمومنین. مردی بر پای خواست و گفت یا امیرالمومنین، مجاهد را که به جهاد رود او را چه مژده باشد؟ امیر گفت من یک روز ردیف رسول بودم، یعنی دنبال پیغمبر، بر ناقه ازبا. ازبا اینجا دارد در نه ازبا، خود متن عربی مونم ازباست. این که تو از من پرسیدی از او پرسیدم، یعنی من از پیغمبر. او مرا گفت بدان که مرد قاضی، قاضی از قضا، غین و زه به معنی جهاد، مرد قاضی چون همت و عزم قضا کند، یعنی جنگ، خدای تعالی بر او براتی از دوزخ بنویسد. پس عزم که کرد براتش نمیشه. چون به برگ و ساز کردن گیرد، خدای تعالی به او با فرشتگان مباهات کند. چون اهل و عشیرت را ودا کند، در و دیوار بر او بگرید و از گناه به در آید، چنان که مار از پوست به در آید. و خدای تعالی بر هر مردی از قاضیان 40,000 فرشته را موکل کند تا او را نگاه می دارند از پس و پیش و چپ و راست، و هیچ حسنه نکند الا مضاعف کنند. و هر روزی که او را عبادت 1,000 مرد بنویسند، که هر مردی 1,000 سال عبادت کرده باشد، هر سالی 360 روز، هر روزی چندان که همه عمر دنیا. چون برابر دشمن رسید، علم اهل دنیا از حصر و حد ثواب ایشان باز ماند. چون به کارزار درآیند و نیزه ها بر یکدیگر راست کنند، یعنی چه آقای زفر؟ و کمان ها به زه آرند و تیر بپیوندند به یکدیگر، درآویزند، فرشتگان برگرده ایشان در آیند و دعا کنند ایشان را به نصرت و ثبات قدم، و منادی ندا کند الجنت و تحت ظلال سیور. چون چنین باشد، هر طعنه و ضربه که بر مرد مسلمان آید، طعنه از نیزه، ضربه از شمشیر، بر مرد مسلمان آید، او را خارتر آید از آن که شربه آب سرد در گرمگاهی، یعنی این زخمایی که به بدنش میاد آنباری کلا اصلا احساس نمی کند رنج زخم ها رو، مثل آب سرد تو تابس. چون از پشت اسب با پیر نمیشته، چون از پشت اسب بر زمین آید، هنوز بر زمین افتاده نباشد آقای زفر، که جفت او را حورالعین به بالین او رسد و او را بشارت دهد به آنچه خدای به جا رده باشد او را از کرامت. یعنی هنوز رو زمین نیفتاده، چون بر زمین افتد، زمین او را که زمین گوید او را که مرحبا به روح طیبه اخرجت من البدن طیبه، مرحبا به جانی پاکیزه که از تنی پاکیزه می برود، یعنی داره خارج میشه. بشارت با تو را که برای تو نهاده است آنچه هیچ چشم چنان دیده نیست، هیچ کی ندیده. عبارت عربی شواردون بخونم، هیچ چشمی ندیده احسنته. ابشر فإن لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويقول الله عز وجل أنا خليفته في أهله. زي ترجمه شوارده بود. بله، بعد و خدای تعالی گوید من خلیفه اویم بر اهلش، هر که رضای ایشان جوید رضای من جسته باشد، هر که ایشان را به اهلشو میگه، هر که ایشان را به خشم آورد مرا به خشم آورده است، نسبت به خانواده شهدا. حق تعالی روح او در حوصله مرغانی کنه. این تیکه روایت سنی هم دارن، حالا دیگه این معنیش چی میشه ما نمیدونیم. ببینید یجعل الله روحه فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنه، روحش در حوصله یعنی سنگدون، چیندونی که مرغ دارد، در چیندون مرغ میرد کند سبز. توجه میفرما؟ یعنی چین مرغا مرغای سبزی هستن که در بهشت میبرند هر کجا خواهند. ببینید اینا دیگه تو چین دونی مرغ میره. شما فرض کنید اینی که آقای عابدی اشکال میکنن، فرض کنید این مرغ مثل یک آلت برای حرکت او باشد، شما چجور سوار هواپیما میشین؟ بله، اشکال نداره، اون روایتش هم بیاریم، ولی این روایت هم سنی هم دارن اینا. در از این که یعنی این حاصل چین دونه مرغ سبز خیلی نگون. آخه مثلا شما مثل یه ماشینی تند رو حسابش کنید، مثل یه هواپیما. شما وقت تو هواپیما میشینید میشه تعبیر کرد از اون سالونی که توش میشینید مثل چین دونه؟ اشکالی نداره، اینا یه تعبیرهای مجازی میتونه باشه. آقای بله، خب بعد اینا تسره و فل جنه، تو جنت چی کار میکنن؟ بله، که در بهشت میبرند هر کجا خواهند، هر جا خودشون میخوان با این مرغان در بهشت میرن، و از هر طعام که خواهند میخورند، نه مرغ خود اینا، و با قندیل های زرین شوند از عرش آویخته، هر مردی را از ایشان 70 غرفه در بهشت بدهند، از غرفه تا غرفه چندان باشد که از صنعا تا به شام. صنعا یمن، شامم، و به روایت دیگر از منا تا به شام. نور آن غرفه چندان میتابد، یعنی یه غرفش اینقدر است، حالا 70 تا اینقدر چیکارش میخوام بکنم. نور آن غرفه چندان میتابد که از شرق تا غرب پر کند، بر هر غرفه 70 در باشد، هر دری 70 مصرا باشد از زر، هر یه درش 70 تاست، بر هر دری پرده ای آویخته باشد، در هر غرفه ای، آقای ظفر داریم میرسیم به اون چیزی که شما میخواید، در هر غرفه ای 70 خیمه باشد، در هر خیمه 70 سریر باشد، تخت قوایم آن پایه هاش. از حالا میرینجا قوایم پاتخ، حالا سری پاتخ، قوایم آن از زبرجد و در مرصع به قزوان زمرد، بر هر سریری هر تختی 40 بستر کرده باشد، کسافت هر بستری 40 گز، هر یه رخت خوابیش 40، کسافت یعنی طولش، بلنداش هر یه تخت خوابش، هر یه رخت خوابش 40 گز بر متر بگو، بر هر بزرگتر از متر، بر هر بستری جفتی از حورالعین. حالا حساب کنیم آزم چند تا میشه برگرد. بر هر بستری جفتی از حورالعین که صفت ایشان آن باشد که خدای تعالی گفت اروبن اطرابا. مرد گفت، مرد نفهمید، گفت یا امیر المومنین اروب و اطراب چه باشن؟
دیگه
توازی نده از آتا قدیس و سلالله بقیهشو خودتون بخون.